48 قانون قدرت رابرت گرین ویست الفرست سپاسگزاری اول از همه از آنا میلر تشکر می کنم که در ویرایش و تحقیق های این کتاب کمک فراوانی کرد و دیدگاه های ارزشمندش در شکل گیری مفاد 48 قانون قدرت نقش مهم داشت. بدون او این کار امکان پذیر نبود. افزون بر این باید از دوست عزیزم میشل شوارز تشکر کنم که باعث راه یافتن من به مدرسه هنر فابریک های ایتالیا بود و مرا به یوست الفرز معرفی کرد. شریک من و همکارم در نوشتن این کتاب در دنیای ساده فابریکا بود که من و یوست به بی‌زمانی ماکیاولی پی بردیم و از بحثی که در ونیز داشتیم این کتاب زاده شد. مایلم از هنری لی گوبین تشکر کنم، کسی که حکایت‌های بسیاری از قانون‌های ماکیاولی را در اختیارم گذاشت، به ویژه آنهایی که در ارتباط با شخصیت‌های فرانسوی بیشماری هستند که نقش بزرگی در کتاب بازی می‌کنند. همچنین می‌خواهم از لس و سامیکو بیلر تشکر کنم، افرادی که کتابخانه خود را برای نگاشتن مطالب مربوط به تاریخ ژاپن به من امانت دادند و در نگارش مطالب مربوط به مراسم چای به من کمک کردند. همینطور باید از دوستم الیزابت یانگ برای مطالب تاریخ چین تشکر کنم. چنین کتابی تا اندازه زیادی به تحقق‌ها و مطالب قابل دسترسی بستگی دارد و من از این بابت به ویژه از کتابخانه تحقیقی اوکلا سپاسگزارم. روزهای شگفت‌انگیزی را در مجموعه های بیمانندش سپری کردم. پدرم، مادرم، لارس و استانلی گرین برای صبر و پشتیبانیشان سزاوار پاداش بی‌پایانی هستند. فراموش نکردم که از گربه ام بوریس تشکر کنم که در روزهای بی‌پایان نگارش همیشه همراهم بود. در پایان سپاس از همه آنها که با کاربرد ماهرانه قانون‌های قدرت طی سالیان مرا آزار داده و رنجاندند. از اینکه انگیزه نگارش 48 قانون قدرت را در اختیارم گذاشتید بدون هیچ کینه‌ای از شما سپاسگزارم. رابرت گرین درباره نویسنده رابرت گرین زاده شده در 14 می 1959 نویسنده و سخنگوی آمریکایی است که به خاطر کتاب‌هایش در زمینه استراتژی، قدرت و فریب شهرت دارد. او 4 کتاب پرفروش بین‌المللی در این زمینه‌ها نوشته است: 48 قانون قدرت، هنر فریب، 33 استراتژی جنگ و قانون 50 یا 50 سنت رپر آمریکایی. گرین در لس آنجلس بزرگ شد و پیش از پایان تحصیلاتش در دانشگاه ویسکانسین مدیسن با مدرک کارشناسی علوم کلاسیک وارد دانشگاه کالیفرنیای برکلی شد. گرین بیان می‌کند که پیش از نویسندگی نزدیک به 80 شغل دیگر داشت، از جمله ساختمانسازی، مترجمی، ویراستاری مجله و نویسندگی فیلمنامه‌های هالیوود. در سال 1995 گرین به عنوان نویسنده در فابریکا مشغول شد، یک مدرسه هنری و خبررسانی در ایتالیا. در آنجا با یوفز الفرز آشنا شد. الفرز متن داخل کادر کتاب را گردآوری کرده است. گرین نگارش کتابی درباره قدرت را با الفرز مطرح کرد و طرحش را نوشت که در نهایت 48 قانون قدرت شد و این موضوع را نقطه عطفی در زندگیش می داند. نخستین کتاب وی 48 قانون قدرت راهنمایی عملی برای همه افرادی است که قدرت را می‌خواهند، مشاهده می‌کنند و در پی آنند که در برابر قدرت مسلح شوند. قانون‌ها چکیده‌ای از تاریخ 3000 ساله قدرت هستند، برگرفته از سیاست‌گذارها و چهره‌های تاریخی مانند نیکولا ماکیاولی، سانترور، کارل فون کلوزس، ملکه الیزابت اول، هنری کیجنسر و پی تی پارنام. هر قانون فصلی جداگانه دارد که با سرپیچی و پیروی از آنها و استثناء تکمیل می شود. 48 قانون قدرت یک کتاب پرفروش بین المللی است که تنها در آمریکا بیش از 1,000,000 نسخه از آن به فروش رسیده است. مقدمه ناشر. وقتی پای قدرت به میان می آید، گاهی قانون قانون جنگل می شود. اگر گرگ نباشی، گرگها تو را خواهند خورد. این یک اصل نیست، قانونی نانوشته است که گاه خواسته یا نخواسته جوهره اصلی ارتباطات به خصوص در وادی سیاست و حکومت داری می شود. البته این به آن معنا نیست که جامعه به جنگل تبدیل شود و همه گرگی شویم در پوستین میش. اما گاهی باید جهت محافظت از خود و اینکه طعمه فریب دیگران نشویم با این اصول و قوانین آشنا باشیم. چرا که هر قدر سعی کنیم خوب باشیم، همیشه در مسیر با تله‌هایی مواجه می‌شویم که برایمان کار گذاشته شده و ناغافل در آنها گیر خواهیم افتاد. حتی در روابط اجتماعی و گاهی حتی روابطی عاطفی پای این قوانین به میان می‌آید و حرص تسلط بر جامعه، خانواده، عواطف و احساسات دیگران باعث نوعی ناهنجاری و عدم تعادل در روابط ما را به وجود می‌آورد. رابرت گرین در این کتاب سعی کرده است پرده از بزرگترین فریب‌های تاریخ بردارد و اصولی را ارائه دهد که گاه سرنوشت یک امپراتوری را با دستخوش تغییراتی بزرگ کرده است. در جای جای کتاب می‌بینیم که گاهی بزرگترین اتفاقات تاریخ را بزرگترین فریب‌ها رقم زدند و اینجاست که هر خواننده‌ای انگشت به دهان می‌ماند و متحیر می‌شود که اگر چنین و چنان نشده بود. کتاب 48 قانون قدرت روایتی تاریخی از داستان‌های شگفت‌انگیز حول محور قدرت است که بیش از بیش به خواننده خاطر نشان می‌سازد که قوانین ماکیاولی به نوعی ماکیاولیسم تاریخی بیشتر از هر چیزی بر تاریخ انسانی اثر گذاشته است. با این توضیحات مسلم است که برخی از قوانینی که در این کتاب آمده با ضوابط و اصول اخلاقی ناهمخوانند، اما نویسنده سعی کرده مخاطب را با چارچوب اصلی این قوانین آشنا نماید و این به معنای ترویج و توسعه قوانین ذکر شده نیست. باشد که با در نظر گرفتن همه اصول اخلاقی و انسانی قدرتمند زندگی کنیم. فرشاد اخترشناس 94. برای قدرتمندترین افراد زندگیم. مادر بزرگ نازنینم که قدرت را در سازش می دانست. مادر عزیزم که بردباری نماد قدرتش است و برای آن که قدرت را در سکوت می بیند و آنانی که به باور نسبیت رسیدند. آرامش و عشق و ایمان می آفرینند و ایمان بالاترین قدرت است. با ایمان به پروردگار. فکر. اگر ماکیاولی الگوی شاهزاده ها باشد، نخستین چیزی که باید انجام دادنش را به خود یادآوری می‌کرد نوشتن کتابی علیه ماکیاولیسم بود. ولتر 1694 تا 1778 قانون 38. چیزهای زیادی برای دانستن وجود دارد. زندگی کوتاه است و بدون دانش زندگی معنایی ندارد. بنابراین کسب دانش از دیگران ابزاری فوق‌العاده است. پس با کار زیاد می توانید دانشمندی مشهور شوید. بالتاسار گراسیان 1601 تا 1658 قانون 7. مقدمه. نداشتن قدرت بر افراد و رویدادها از اساس برای ما تحمل نپذیر است. حس ناتوانی حس بیچارگی است. کسی خواهان قدرت اندک نیست و همه بیشترین را می خواهند. در دنیای امروز تشنه قدرت بودن خطرناک است، زیرا با قدرت می توانید به هر کاری دست بزنید. انگار باید فردی ساده و درست باشیم، پس باید با دقت عمل کنیم. مطبوع اما زرنگ و آزاد منش، اما غیر مستقیم باشیم. این بازی دوگانه همیشه به پویایی قدرت نمادین دربار اشرافی قدیم شباهت دارد. در طول تاریخ همیشه یک دربار بر اساس افراد قدرتمندی چون پادشاه، ملکه، امپراتور و پیشوا پایه‌ریزی می‌شد. درباریان چنین درباری همیشه در موقعیتی آسیب پذیر قرار داشتند. آنها باید به رئیس‌ها خدمت می‌کردند، اما اگر این خدمت چاپلوسی به نظر می‌رسید و چنین رفتاری ثابت می‌شد، درباریان دیگر پس از فهمیدن موضوع خلاف آن رفتار می‌کردند. پس برای کسب رضایت رئیسان بایستی به دقت می‌کوشیدند. حتی درباریان کاردان با داشتن چنین دقتی در برابر همقطارانشان که همواره برای کنار آمدن آنها کنار گذاشته شده بودند در تکاپو بودند از خود محافظت کنند. گویا دربار نمایانگر سطح بالای تمدن و فرهیختگی بود. پس اقدام‌های قدرت طلبانه و پرخاشجویانه با ناخشنودی روبرو می‌شد و درباریان علیه افرادی که به زور متوسل می‌شدند باید رفتاری آرام و محترمانه در پیش می‌گرفتند. این دوگانگی یک درباری بود. در حالی که نمونه کامل وقار به نظر می‌رسید، باید با زرنگی و رفتارهای زیرکانه رفتار رقیبانش را بی‌اثر می‌کرد. درباره زرنگ با گذشت زمان می آموخت که همه ی حرکتهایش غیر مستقیم باشد. اگر به رقیب از پشت خنجر می زد، دستکش مخملی در دست و لبخندی شیرین بر صورت داشت. درباره کامل به جای زورگویی یا نیرنگ آشکار رفتاری فریبنده، جذاب، ریاکارانه و دقیق داشت و همیشه چند حرکت پیشتر را برنامه ریزی می کرد. زندگی درباری یک بازی بی پایان با هوشیاری همیشگی و تفکری راه کنشانه بود و جنگی متمدن به شمار می آمد. امروزه با معمای همسانی روبرو می شویم. همه چیز باید متمدن، پسندیده، آزادمنشانه و عادلانه به نظر برسد. اما اگر بسیار جدی با این قانون‌ها بازی کنیم و آنها را واقعی فرض کنیم، توسط افرادی که کمی زرنگ هستند له می شویم. همان گونه که درباری و سیاستمدار بزرگ رنسانس نیکولا ماکیاولی نوشت، در میان افراد بیشماری که خوب نیستند، آن که تلاش می‌کند همیشه خوب باشد به سوی تباهی می‌رود. دربار خود را اوج فرهیختگی می‌دانست، اما زیر ظاهر درخشان و پاکش ظرفی پر از حرص، حسد، شهوت و نفرت آرام آرام می‌جوشید. دنیای امروز به صورت همسانی خود را اوج عدالت می داند، در حالی که هنوز درون ما احساسهای زشتی برانگیخته می شوند و همیشه هم این چنین است. این یعنی بازی. در ظاهر باید با احترام با نکته های ریز برخورد کنید، اما در باطن البته اگر احمق نباشید خیلی زود فرا می گیرید که با احتیاط عمل کرده و بر اساس گفته ناپلئون رفتار کنید. دست پولادین خود را درون دستکش مخملی پنهان ساز. اگر مانند درباریان دوره‌های گذشته در هنر غیر مستقیم بودن استادانه عمل کنید، فریفتن و جذاب بودن را بیاموزید و زیرکانه بر رقیبان برتری جویید، به بلندهای قدرت دست می‌یابید. بدون اینکه دیگران متوجه شوند، وادارشان کنید به خواسته شما عمل کنند. به این ترتیب از شما آزرده نمی شوند و در برابر خواسته شما مقاومت نمی کنند. کادر به هیچ پرسشی دربارها جایگاه ادب و نزاکت هستند، وگرنه جایگاه بدبختی و فلکت خواهند شد. بدون آداب درباری آنها که با خوش‌رویی یکدیگر را در آغوش می کشند، به هم بی حرمتی کرده و از پشت به هم خنجر می زنند. لورد چسترفیلد 1694 تا 1773. ادامه. از دیدگاه برخی بازی‌های قدرت عمدی بدون توجه به غیر مستقیم بودنشان، شیطانی، غیر اجتماعی و بازمانده بازی‌های گذشته به نظر می‌رسند. به نظر آنها رفتار کردن با روش‌های نامرتبط با قدرت آنها را از بازی دور نگه می‌دارد. از چنین افرادی دوری کنید، زیرا در حالی که در ظاهر چنین حرفهایی می زنند، خودشان جزو بازیگران ماهر نمایش قدرت هستند. این افراد ظاهر طبیعت فریبکارانه خود را با بکارگیری روش های خاص هوشمندانه تغییر می دهند. آنها ضعف قدرت را یک ویژگی اخلاقی می دانند. اما کسی که براستی ضعیف باشد، بدون انگیزه نفع شخصی برای کسب همدردی یا احترام تبلیغ نمی کند. نمایش ضعف فردی روشی بسیار مؤثر، گولزننده و ماهرانه در بازی قدرت است. راهبرد دیگر نابازیگر فرضی تقاضای برابری در همه زمینه‌های زندگی است. او معتقد است با وجود وضعیت و قدرت گوناگون مردم باید رفتاری همسان با آنها داشت. اما اگر برای دوری از آلودگی قدرت می‌کوشید رفتاری عادلانه داشته باشید، با مشکل روبرو خواهید شد. زیرا در کارهای خاص برخی نسبت به دیگران برتری دارند. رفتار یکسان با همه یعنی نادیده گرفتن تفاوت‌ها، بالا بردن افراد بی‌مهارت و سرکوب افراد برتر. افرادی که به این شیوه رفتار می‌کنند، راهبرد دیگری از قدرت را در پیش گرفته و پاداش‌های مردم را به شیوه خود می‌دهند. راستگویی کامل براگویی روش دیگر برای دوری از بازی قدرت است، زیرا رازداری و تقلب یکی از فنهای اصلی قدرت طلبان به شمار می رود. اما راستگویی کامل به افراد زیادی آسیب می زند و برخی از این افراد از شما انتقام خواهند گرفت. کسی راستگویی شما را به طور کامل بی‌غرض و دور از انگیزه نمی بیند و این تفکر درست است. در حقیقت راستگویی نوعی راهبرد قدرت است. میل در پذیرش شخصیتی نجیب، خوشقلب و فداکار از سوی دیگر، گونه‌ای متقاعدسازی و حتی زورگویی هوشمندانه است. کادر تنفر بره‌ها از پرنده‌های شکاری بزرگ مسئله عجیب نیست، اما نباید دلیلی برای پیش‌داوری ما از پرنده‌های شکاری بزرگ باشد. این گفته بره‌ها با یکدیگر که پرنده های شکاری اهریمن هستند، اما این حق ما نیست که بگوییم هر چیزی جز آنها خوب است. به صورت ذاتی هیچ مشکلی ندارد، اما پرنده های شکاری با حیرت میگویند ما به هیچ روی با بره ها مشکلی نداریم، عاشقشان هستیم. چیزی خوشمزه تر از بره های نرم وجود ندارد. فریدریک نیچه 1844 تا 1900. ادامه. و سرانجام افرادی که خواهان بازی قدرت نیستند خود را بی تجربه نشان می دهند تا از اتهام قدرت طلبی در امان باشند. داشتن ظاهر بی تجربه ابزاری مؤثر برای فریفتن است. به همین دلیل تأکید می کنیم از این افراد دوری کنید. بی تجربه های واقعی نیز از دام قدرت آزاد نیستند. شاید بچه ها در برخی موارد بی تجربه باشند، اما بیشتر برای به دست گرفتن کنترل اطرافیان و به وسیله نیازهای بی امان خود وارد بازی می شوند. بچه ها از قدرت نداشتن خود در دنیای بزرگسالان بسیار رنج می برند و در مسیر خود از هر وسیله‌ای برای دستیابی به قدرت استفاده می کنند. شاید بیگناهانی هنوز بازیچه قدرت هستند و بیشتر به طرز بدی در این بازی نقش دارند و بازتاب‌های بازی متوقفشان نمی‌کنند. اما افرادی که در نمایش بیگناهی بازی می‌کنند در دسته بیگناه‌ترین نیستند. کادر تنها روش رسیدن به هدف‌های شخصی به کارگیری قدرت و فریب است. البته به عشق نیز اشاره می‌کنند، اما عشق به معنای در انتظار طلوع خورشید بودن است، ولی زندگی همه ی لحظه ها را در بر می گیرد. یوهان ون گوته 1749 تا 1832. ادامه. این نابازیگران فرضی را با ویژگی های اخلاقی، دینداری و حس عمیقشان در قضاوت می توان شناخت. اما از آنجا که همه ی ما خواهان قدرت هستیم، و به طور تقریبی همه ی رفتارهایمان برای دستیابی به قدرت است، نابازیگران به ندرت آزاردهنده می شوند و با برتری اخلاقیشان ما را از بازی قدرت دور می سازند. با نزدیک شدن به این افراد می بینیم که برخی از آنها ناخودآگاه زرنگ و فریبکار غیر مستقیم و استادند و از برملا ساختن روش های آشکار هر روز خود آزرده می شوند. اگر دنیا را طرحی بزرگ از دربار تصور کنیم، می‌بینیم که درون این دربار گیر افتاده ایم و کنارگیری از این بازی فایده‌ای ندارد. با این کار دچار ضعف شده و بیچاره می‌شویم. پس بهتر است به جای درگیری با آن و بحث و آه و ناله و داشتن حس گناه در قدرت پیشی بگیرید. در حقیقت با برخوردی درست در برابر قدرت به دوستان، همسر، عاشق و انسان بهتری تبدیل خواهید شد. با پیروی از درباریان برتر باعث می شوید دیگران حس بهتری به خود داشته باشند و با وجود شما دلگرم شوند. آنها به توانایی های شما وابسته شده و از حضور شما لذت می برند. کسب مهارت در 48 قانون این کتاب سبب می شود به وسیله بازی با آتش بدون آگاهی از ویژگی های آن از درد حاصل از رفتار ناشیانه دیگران در رابطه با قدرت آن را نادیده بگیرید. اگر بازی قدرت حتمی است، به جای اینکه فردی تکذیب کننده یا ناشی باشید، بهتر است هنرپیشه‌ای حرفه‌ای شوید. کادر شاید تیری که یک کماندار پرتاب می‌کند کسی را بکشد، اما حیله خردمند حتی بچه‌های درون رحم را نیز می‌تواند بکشد. کاوتیلیا فیلسوف هندی قرن سوم. ادامه. یادگیری بازی قدرت مستلزم داشتن دیدگاهی خاص به دنیاست. یعنی دگرگونی دیدگاه شما. بخش عظیم بازی که سالها تلاش و تمرین را می طلبد به طور طبیعی به دست نمی آید. مهارت‌های اصلی خاص لازم دارد و با استادی در آنها اجرای قانون‌های قدرت برایتان آسان تر خواهد شد. مهمترین این مهارت‌ها و پایه اصلی قدرت توانایی کنترل احساسات است. واکنش احساسی به یک موقعیت بزرگترین مانع قدرت است. اشتباهی که بسیار بیشتر از رضایت موقتی حاصل از بیان احساس می‌ارزد. احساسات منطق را می‌پوشانند و اگر نتوانید موقعیت را به خوبی ببینید، نمی‌توانید با آمادگی واکنش کنترل شده‌ای داشته باشید. خشم ویرانگرترین گونه پاسخ احساسی است. زیرا دید شما را بسیار تار می سازد و تأثیری موجگونه دارد که همیشه موقعیت را از کنترل خارج ساخته دشمنانتان را تقویت می کند. اگر خواهان نابودی شخصی هستید، به جای خشم باید با تظاهر به دوستی او را از حالت دفاعی بیرون آورید. عشق و دلبستگی نیز از اساس ویرانگر است. زیرا باعث می شود چشمانتان بر افرادی که از آنها انتظار بازی قدرت ندارید بسته شود. نمی توانید خشم و عشق را سرکوب کرده یا از آنها دوری کنید و نباید چنین کاری انجام دهید. اما در بیان احساساتتان دقیق باشید و مهمتر این که آنها را نباید هرگز روی طرح‌ها و رفتارهای شما تاثیرگذار باشند. کنترل احساسات فاصله میان شما و زمان حال ایجاد می کند و باعث می شود گذشته و آینده واقعی را ببینید. باید مانند جانوس باشید، خدای دو چهره رومی و نگهبان درها و دروازه ها. در لحظه به هر دو سو بنگرید و خطر را از هر چشمه آن کنترل کنید. با خلق چنین چهره‌ای بر خود با یک چهره به آینده خیره شده و با چهره دیگر به گذشته بنگرید. شعار آینده این است: هیچ روزی بدون هشدار نیست. هیچ چیز نباید شما را حیرت زده سازد، زیرا همواره مشکلات را پیش از رخ دادن تجسم می کنید. به جای خیال بافی برای پایان خوش رویاها هر گونه اشکال احتمالی را پیش بینی کنید. با دوراندیشی امکان برداشتن گام های بیشتر به سوی هدف و قدرتمندی بیشتر شما فراهم می شود. کادر. با خود می اندیشم با چه ابزاری، چه طرحی، چند هنر متفاوت و چه صنعتی انسان میتواند هوش خیشتن را برای فریب دیگران تقویت کند و با این دگرگونی ها دنیا چند اندازه زیباتر میشود. فرانچسکو ویتوری، همدوره و دوست ماکیاولی، اوایل قرن 16. ادامه. چهره دیگر جانوس به گذشته می نگرد، اما نه برای یادآوری آسیب های گذشته و تحمل رنج ها، بلکه برای کنترل قدرت. نیمی از بازی یادگیری فراموشی رویدادهای گذشته است که منطق شما را می پوشاند. هدف واقعی نگریستن به گذشته آموزش همیشگی خودتان است. به گذشته می نگرید تا از پیشینیان بیاموزید. نمونه های تاریخی فراوان این کتاب در این باره کمک خوبی به شما می کند. بنابراین با نگاه به گذشته، نگاه دقیق تری به آنچه در اطرافتان می گذرد خواهید داشت. به رفتارهای خود و دوستانتان بهتر می نگرید. این مهمترین درسی است که می آموزید، چون نتیجه تجربه های شخصی است. با آزمایش اشتباهاتی که بیشتر شما در گذشته نگه می دارد آغاز کنید. در 48 قانون قدرت آنها را تجزیه می کنید و از آنها درسی می آموزید. هرگز این اشتباه را تکرار نمی کنم و هرگز دوباره در این دام نمی افتم. اگر بتوانید به این روش خود را ببینید و ارزیابی کنید، شکستن ساختاری گذشته را فرا خواهید گرفت. مهارتی بسیار ارزشمند است. کادر. هیچ اصلی جز رویدادها وجود ندارد. خوبی و بدی موجود نیست، فقط موقعیت‌ها هستند. انسان برتر به رویدادها و موقعیت‌ها توجه می‌کند تا بتواند آنها را کنترل کند. اگر اصول و قانون‌های ثابتی موجود بودند، ملیت‌ها نمی‌توانستند آنها را آنگونه که لباس خود را عوض می‌کنیم تغییر دهند و یک انسان نمی‌توانست خود را باهوش‌تر از یک ملت بداند. اورانه دی بالزاک، 1799 تا 1850. ادامه. قدرت نیازمند توانایی بازی با ظواهر است و برای رسیدن به چنین پایانی باید نقاب‌های زیادی بزنید و کیفی پر از حقه‌های فریبنده داشته باشید. فریب و تظاهر نباید غیر اخلاقی و زشت به نظر برسند. تمام روابط بشری در سطح‌های گوناگون نیازمند فریب و حق هستند. آنچه ما را از حیوان‌ها مجزا می‌سازد، توانایی دروغ‌گویی و حقه‌بازی ماست. در اسطوره‌های یونانی، در چرخه ماهابهاراتای هندی و در حماسه گیلگمش خاورمیانه، استفاده از هنرهای فریب از امتیازهای خدایان است. مرد بزرگ مانند اودیسه از روی توانایی رقابت با حیله خدایان قضاوت می‌شود. ربودن بخشی از قدرت شیطانی آنها از طریق مسابقه هوش و مکر بخشی از این قضاوت است. فریب هنر پیشرفته تمدن و سلاحی بسیار قدرتمند در بازی قدرت است. نمی توانید در فریب کاری موفق شوید مگر اینکه با حفظ فاصله با خودتان برخورد کنید. مگر اینکه با زدن نقاب های گوناگون در آن روز و آن لحظه انسان های متفاوتی شوید. با چنین برخوردی انعطاف پذیری در همه ظواهر از جمله خودتان بخش عظیمی از سنگینی درونی را که باعث سقوط بشر می شود از دست می دهید. مانند یک هنرپیشه چهره ای انعطاف پذیر داشته باشید. اهدافتان را از دیگران مخفی نگه دارید و برای به دام انداختن مردم تمرین کنید. بازی با ظواهر و مهارت ها در هنرهای فریب از لذت های زیبایی شناسی زندگی به شمار می رود و بخش های مهم دستیابی به قدرت هستند. اگر فریب قوی ترین اسلحه انبار سلاح های شما باشد، شکیبایی در همه موارد مهمترین سپر خواهد بود. شکیبایی شما را از اشتباه های احمقانه دور نگه می دارد و مانند کنترل احساسات نوعی اسلحه به شمار می رود که به طور طبیعی در شما وجود ندارد. اما هیچ چیزی درباره قدرت طبیعی نیست. قدرت ملکوتی ترین بخش دنیای طبیعت است و شکیبایی والاترین حس خدایان مالک زمان. همه چیز سرانجام خوبی خواهد داشت. اگر شکیبا باشید و چند گام جلوتر را بنگرید، سبزه ها دوباره می رویند. افزون بر این، ناشکیبایی شما را ضعیف ساخته و مانع اصلی دستیابی به قدرت است. قدرت از اساس غیر اخلاقی است و از مهمترین مهارت های کسبان، توانایی دیدن موقعیت ها بیش از توجه کردن به خیر و شر است. قدرت گونه بازی، و اغلب تکرار ناپذیر است و در بازی ها رقیبان خود را از روی نیتهایشان قضاوت نمی کنید، بلکه تأثیر رفتارهایشان را می بینید. از آنچه می بینید و حس می کنید رفتار و میزان قدرت را می سنجید. نیتها به تنهایی گونه پوشش و فریبنده هستند. اگر دوست یا رقیب شما تصمیم های خوبی داشته باشد و علاقه به شما را در قلبش نگه دارد، اما رفتارش تأثیری ویرانگر و گمراه کننده داشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعی است که مردم رفتار نادرست خود را توجیه می کنند. باید خندیدن به چنین رفتاری را بیاموزید و هرگز با قضاوت های اخلاقی که در حقیقت بهانه ای برای افزایش قدرت هستند، جذب انگیزه ها و رفتارهای شخصی کس دیگر نشوید. قدرت یک بازی است. حریف در برابر شما می نشیند. هر دو مانند دو مرد یا دو زن با شخصیت رفتار کرده و با رعایت قانون های بازی بدون توجه به مسائل شخصی به یک شیوه بازی می کنید. به آرامی به حرکت های حریف توجه می کنید تا اطلاعات بیشتری به دست آورید. در پایان از ادب حریفان بازی بیشتر تمجید می کنید تا از انگیزه های خوب و دلنشین آنها. چشمانتان را به گونه ای پرورش دهید که بتوانند نتیجه حرکت های رقیب و موقعیت های بیرونی را دنبال کنند و چیزی مسیر دید شما را منحرف نسازد. نیمی از مهارت قدرت ناشی از آن چیزی است که انجام نمی دهید، از چیزی که اجازه نمی دهید شما را به سوی خود بکشاند. برای دستیابی به این مهارت باید بیاموزید هر چیزی را از روی ارزشی که برایتان دارد قضاوت کنید. همان گونه که نیچه می گوید، ارزش بعضی چیزها در آنچه به همراه دارد و یا با آن کسب می کنید نیست، بلکه در چیزی است که برای آن پرداخت می کنیم. یعنی این که باید ببینیم چه بهایی برایش پرداخت کرده ایم. شاید به هدفتان برسید، اما با چه قیمتی؟ این معیار در همه جا صدق می کند و کمک به دیگران را نیز در بر می گیرد. در پایان باید بگویم زندگی کوتاه است. موقعیت ها اندکند. شما انرژی محدودی دارید و زمان مانند دیگر موارد مهم است. هرگز زمان ارزشمند و آرامش ذهنی خود را صرف مسائل دیگران نکنید. زیرا ارزشمندتر از آن است که بتوانید برایش بهایی پرداخت کنید. قدرت یک بازی اجتماعی است. برای یادگیری و مهارت در آن باید توانایی درک مردم را در خود گسترش دهید. اندیشمند و درباری بزرگ قرن 17 بالتازار گراسیان نوشت: انسان‌های زیادی وقت خود را صرف مطالعه ویژگی‌های حیوانی و گیاهی می‌کنند، اما چه اندازه مهم‌تر بود که این وقت برای مطالعه انسان‌ها صرف می‌شد؟ انسان‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم و می‌میریم. برای اینکه بازیگر ماهری باشید، باید روانشناس بسیار خوبی شوید. باید انگیزه‌ها را شناسایی کرده و رفتارهای مردم را از پشت قبار ساختگیشان ببینید. درک انگیزه های پنهانی مردم مهمترین بخش دانشی است که می توانید در کسب قدرت داشته باشید و امکانات بیپایان فریب، گمراهی و تقلب را در دسترستان قرار می دهد. پیچیدگی مردم نامحدود و شناختن کامل آنها ناممکن است. اکنون آغاز آموزش شماست. از هر چیزی مهمتر است و باید یک اصل را به خاطر بسپارید. هرگز میان کسی که روی او مطالعه می کنید و فرد مورد اعتمادتان فرق نگذارید. هرگز به کسی به طور کامل اعتماد نکنید. حتی دوستان و کسانی که دوستشان دارید، همه را مطالعه کنید. و سرانجام باید بیاموزید که همیشه مسیر غیر مستقیم قدرت را در پیش گرفته و زرنگی خود را پنهان سازید. مانند توپ بیلیارد که پیش از برخورد به هدف نهایی چندین بار شاروم می کند. حرکت های شما نیز باید برنامه ریزی شود و در مسیری که کمتر به چشم می آید پیش رود. با یادگیری ماهرانه روش غیر مستقیم با ظاهری موجه می توانید در دربار مدرن پیشرفت کنید. 48 قانون قدرت را نوعی کتاب هنرهای غیر مستقیم بدانید. قانونهای کتاب بر اساس نوشته های مردان و زنان اهل مطالعه و رهبران بازی قدرت است. این نوشته ها دوره هایی بیش از 3000 ساله را در بر می گیرند و در تمدن های متفاوتی مانند چین باستان و ایتالیا دوره رنسانس آفریده شدند. اما در اون مایه مشترکی دارند و بر پایه قدرتی اشاره می کنند که باید به طور کامل تفسیر شود. 48 قانون قدرت اساره این دانش است. مجموعی از نوشته های سیاستمدارانی مشهور مانند سانتزو، فیلسوف و سیاستمدار ارتش چین، کلاویزیتریس، نظریه پرداز جنرال ارتش پروست آلمان، دولت مردانی چون بیسمارک و تالیران، درباریانی مانند کاستیگیلیون و گراسیان، فیلسوف اسپانیایی قرن 17 و نویسنده به شیوه باروک، نویسنده هنر هوش جهانی. شیادانی چون نینون دکلونز و کازانووا و حقبازانی چون یول کیدون از تاریخ است. قانونها چارچوب ساده‌ای دارند. رفتارهای خاصی همیشه قدرت شخصی را افزایش می‌دهد. پیروی از قانون. در حالی که رفتارهای این قدرت را کاهش داده و ما را نابود می‌سازد. سرپیچی از قانون. سرپیچی و پیروی از قانون با نمونه‌های تاریخی مطرح می‌شوند و این قانون‌ها همیشگی هستند. 48 قانون قدرت به شیوه‌های گوناگون به کار می‌رود و با خواندن این کتاب می‌توانید قدرت را به طور کامل بیاموزید. در ظاهر برخی قانون‌ها به زندگی شما مربوط نمی‌شوند، اما در زمان مناسب در می‌یابید که همه آنها در زندگی شما کاربرد داشتند و همه به هم مربوط هستند. با نگاهی کلی به موضوع بهتر می توانید رفتارهای گذشته خود را ارزیابی کنید و بر کارهای کنونیتان کنترل بیشتری داشته باشید. مطالعه کامل کتاب بر اندیشه شما تأثیر می گذارد و با پایان یافتن کتاب تا مدتی توان ارزیابی دوباره آن را خواهید داشت. کتاب به گونه‌ای طراحی شده که در هر لحظه قانون مربوط به خود را بهتر بازبینی کنید. انگار مشکلات خود را با یک کارشناس در میان می گذارید و بی هدف ماندن نه تلاش های شما و ناسپاسی از شما برایتان آشکار خواهد شد. چندین قانون به صورت ویژه به رابطه رئیس و زیر دست اشاره دارد و به یقین یکی از این قانون ها را نقض کرده اید که به موفقیت نمی رسید. با نگاهی کوتاه به پاراگراف های اولیه فهرست کتاب قانون مربوطه را خواهید یافت. سرانجام می توان به این کتاب نگاهی کوتاه انداخت و بخش هایی از آن را برای سرگرمی برگزید. بخش های جالب توجهی که به مشکلات اخلاقی و رفتارهای شگفت انگیز نیاکان ما درباره قدرت مربوط است. هشدار برای کسانی که به این منظور کتاب را استفاده می کنند. بهتر است به عقب برگردید. قدرت به صورت نامحدودی فریبنده است. مغز شما برای حل مشکلات این 1000 تو مصرف می شود و به شکل فریبنده‌ای در آن گم می شوید. به بیان دیگر جدی گرفتن کتاب سرگرمی بیشتری به همراه دارد. با موضوع مهمی مانند قدرت ساده برخورد نکنید. اربابان قدرت نسبت به برخورد ساده شما ناخشنود هستند. آنها از افرادی خشنودند که کتاب را به دقت مطالعه کرده و به قانونهای قدرت عمل می کنند و افرادی را که در لحظه های خوشنگاهی سطحی به این موضوع دارند تنبیه می کنند. در میان افراد بیشماری که خوب نیستند، آن که تلاش می کند همیشه خوب باشد به سوی تباهی می رود. بنابراین شاهزادهی که می خواهد قدرتش را حفظ کند باید بیاموزد چگونه خوب نباشد و این آموزش یا سرپیچی از کاربرد آن را در هنگام لازم به کار گیرد. شاهزاده نیکولو ماکیاولی 1469 تا 1527